و اما در رابطه با ذکر یونسیه، یعنی ناظر بر اونچه که در رابطه با حضرت یونس علیه السلام واقع شد و زمین ساز نجات اون بزرگوار از زندانی بودن در کام اون حیوان عظیم الجثه دریایی شد. خب این ذکر ذکر یونسیه نام گرفت و قرآن کریم هم تصریح داره که این فقط کاربردش در مورد شخص حضرت یونس علیه السلام نبود، بلکه کذالک ننجی المؤمنین، به همین شیوه ما مؤمنان رو نجات میدیم. ببینید همونطور که گفتیم ذکر ثمره اسمه، یعنی وقتی شما لفظی رو ادا میکنید از اون لفظ معنایی رو قصد میکنید. وقتی فقط توجهتون به لفظ اون اسمه، ولی وقتی معنای اون مورد توجه اون میشه ذکر. ببینید همین الان شما اسم شخصی رو ببرید، اگر اون اسمی که برده شد من رو به یاد اون شخصی که صاحب این اسم انداخت، اون موقع اون میوه این اسم شده ذکر، یعنی به یاد آوردن. شما اسم فلان دوستتون رو به کار بردید تو صحبتاتون، من یاد او افتادم. یا مثلا همین اسم حضرت عبدالمطلب رو به کار بردید، من یاد اون شخصیت افتادم. این به یاد افتادن ذکره، اون چه که شما تلفظ کردید اسمه، واژه عبدالمطلب. خب این تفکیک رو اگر کردیم در مورد همه از کار این بحث هست، از جمله ذکر یونسیه. ببینید گفتیم تکرار برای چیه؟ برای نفوذ یافتن یک مفهوم ذهنی است به قلب و حاکم شدن اون حقیقت بر همه وجود انسان. اینکه گفته شده این ذکر مثلا اینقدر بار گفته بشود، اون تکرار تلقین به خیشتن است و این تلقین به خیشتن تثبیت میکنه اون محتوای اون ذکر رو در وجود انسان، در جان و قلب و روح و همه ابعاد وجودی انسان. خود ذکر یونسی هم همین ماجراش. ذاکر میگه چی؟ لا اله الا انت. اولا غیر خدا رو تو عالم کاری نمیبینه، نه معبودی، نه محبوبی، نه معشوقی، نه واله کننده ای، جز الله نمیبینه تو عالم. این لا اله الا انت. بعد سبحانکه. سبحانکه یعنی چی؟ یعنی این تنگنایی که من الان درش واقع شدم، خدایا تو مقصر نیستی دربارش، گرچه تو همه کاره ای و لا مؤثر فی الوجود الا الله، اما در این که من الان تو این تنگنا قرار گرفتم و به یک تعبیری تو من رو در این تنگنا قرار دادی، تو منزهی. یعنی این جرمی بر تو نیست، تو نخواستی به من بدی کنی. سبحانکه تو منزهی، انی کنتو من از ظالمین، من خودم به خودم ظلم کردم. یعنی این تنگنا نتیجه اون ظلمیست که من برخیشتن کردم. اون حالا به مثالهایی که توی کتاب طبیب عشق بیان کردیم، من در مثلا خوردن و نوشیدن این بیدقتی ها رو کردم، این نکات بهداشتی رو مراعات نکردم، حجم خوردن و نوشیدن ها، زمان خوردن و نوشیدن هام رو غلط انتخاب کردم، اینها سبب شد که من به چنین بیماری مبتلا بشم. این اثر اون رفتارهای غلط و بیرویه منه. حالا که من به این بیماری مبتلا شدم، تو که خدای طبیبی آمدی و با این درمانهایی که حالا ممکنه توأم با درد باشه، این داروهایی که ممکنه خوشطعم نباشه، تلخ باشه به کام من، این جراحی هایی که ممکنه دردآور باشه و امثال اینها، با این شیوه های متناسب برای درمان اون بیماری که من خودم رو بهش مبتلا کرده بودم وارد عمل شدی خدایا و من رو داری معالجه میکنی. پس نقش تو نقش یک طبیب مهربان، خبیر، حاذق، ماهر، همه چیز تمامه و تو از هر گونه اتهامی مبرایی. سبحانکه. اما من چی؟ من که تو این تنگنا قرار گرفتم، این تنگنا نتیجه اون رفتارهای بی‌رویه منه، این دردی که دارم میکشم، این تبی که کردم، این ناراحتی هایی که در اثر این بیماری گریبان گیر من شده، اینها نتیجه ظلمی است که من بر خویش کردم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب این مفهوم رو اگر انسان برای خودش تکرار کنه، هی به خودش تلقین کنه که بابا مشکلاتی که من تو زندگی باش مواجهم اینجوری نیست که خدا به من نامهربان بوده، خدا به من بد کرده، خدا با من به لطافت عمل نکرده. نه بابا، خدا مقصر نیست تو اینجا، خدا شیوه های درمانی مناسب این بیماری که من خودم رو بهش مبتلا کرده بودم رو به کار گرفته، به جز این شیوه این بیماری درمان شدنی نیست. من خودم رو مبتلا به بیماری کردم که راه منحصر به فرد درمانش این داروی تلخ مزه است، این نمیدونم معالجات دردناکه. پس سبحانک خدایا تو منزهی، انی کنت من الظالمین. من به خودم ظلم کردم، با اون گناهی کردم، با اون عمل نادرستی که انجام دادم، با اون ترک وظائفی که داشتم، با اون ارتکاب اون چه که مورد نهی واقع شده بودم، با اینها من خودم رو مبتلای به این حال کردم که نجات روح من از این بیماری که من خودم رو بهش مبتلا کردم مستلزم این داروهای تلخه، مستلزم این معالجات دردناکه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب این مفهوم رو اینکه گفتن تکرار کن، برای اینکه این مفهوم ملکه روح و قلب و جان ما بشه و ذهن و فکر ما بشه. یعنی هر وقت تو زندگی به یه مشکلی برخورد کردیم به خودمون بگیم که سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای تو منزهی، تو نخواستی من دچار مشکل بشم، من خودم رو به این مشکل مبتلا کردم، انی کنت من الظالمین. همین اقرار و اعتراف سبب می شود که در واقع اون معالجات الهی زودتر اثر بکنه و بیمارم که معالجه شد دیگه ادامه درمان معنا نداره، چون اون دیگه بیمار نیست که ما بخوایم اون آمپولای نمیدونم دردناک، اون داروهای تلخ مزه و امثال اینها رو برای اون مورد استفاده قرار بدیم، او حالش خوب شده دیگه، نیازی به اینها نداره، لذا پزشک اونها رو قطع میکنه دیگه. دقت کردین؟ این نکته ظریف این ذکره. و اگر ما این حقیقت رو بارها و بارها برای خودمون تکرار کنیم، این اون میوه ذکر یونسی است که انسان رو از تنگناهای ظاهری و باطنی میتونه نجات بده. این یک نکته. نکته دیگر هم اینه، ببینید حالا شکل ظاهری ذکر، حالا همون گفتیم اسم یا ورده، حالا هر تعبیری به کار ببریم، این که گفته شده مثلا سالک، حالا چه در دل شب، چه سحرگاهان، چه بین طلوع، این حالا هر وقتی سر به سجده بگذارد و مثلا 400 بار این لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو بگه، ببینید این گفتن همین عبارت به این تعداد یا آثاری داره. این آثار وقتی مفید و سازنده است برای فرد که زمینه وجودی او مستعد این امر باشه. لذا حتی اونهایی که به شیوه دستورالعمل‌های ذکری سالکان رو تربیت میکنن، بلافاصله وقتی طرف آمد و شاگردی یک بزرگی رو پذیرفت تو این مسیر، دستور ذکر یونسی بهش نمیدن، میگن اول برو توبه کن، اول برو تزکیه کن، اول برو ترک حرام بکن، اول برو واجبات ترک شده از خودت رو تدارک ببین و امثال اینها. اینجوری نیست که هر کسی مثلا توی کتاب بخونه ذکر یونسی، بعد مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه به شاگرداش چنین دستوری میداد، یا مثلا مرحوم میرزا حسین قلی همدانی شاگرد آصد علی شوشتری و استاد آصد احمد کربلایی و آمیز جواد آقای ملکی تبریزی و شیخ محمد بهاری، اون بزرگوار مثلا به شاگرداش چنین دستوری میداد، دستور ذکر نویسی میداد. اینجور نیست که هر کسی بتونه توی کتاب اینو بخونه بره ببینه که ایشون مثلا یه همچین دستوری میداده به شاگرداش، اینم از فردا هر کسی اومد بهش برخورد کرد بگی آقا شروع کن هر شب 400 بار مثلا تو سجده این ذکر رو تکرار کن. نه، من دیدم آثار بسیار سخت و دشواری که کسانی که بدون مستعد بودن به این ذکر پرداختن براشون داشته. این رو باید خیلی دقت کرد. مثل داروخانه میمونه، همه داروهای این قفسهای داروخانه داروهای مفیدیست، منتها هر داروی برای یه بیماری و از هر داروی به میزانی که اون بیمار شرایط جسمیش و نوع بیماریش اقتضا میکنه. نه اینکه من برم بگم خب این دواهای این دواخونه همش خوبه دیگه، منم که میدونم مریضم، دست کنم بیاد دوایی را از یه قفسه بردارم و به هر مقداری هم که سلیقه خودم بود شروع کنم مصرف کردن، این منو خوب هم که نمیکنه، چه بسا بیماری من رو تشدید کنه، بیماری های جدیدتری هم در من ایجاد کنه و احتمالاً من رو حتی به کشتن بده. بنابراین خیلی باید دقت کرد. حالا من نمیخوام خیلی این چیزی که عرض کردم رو توسعه بدم، اقلش اینه که برای مثلا دوستانی مثل دوستان ما که البته دیدید که ما تو شیوه های خودمون اصلا شیوه ذکر دادن و امثال اینها رو بدون اینکه نفی بکنیم اون شیوه ها رو، اما ملاک عمل قرار نمیدیم، بیشتر معتقدیم خیلی از آثار اون ذکر گفتن ها با همین مباحث معرفتی که روش کار بکنیم میوه های اونها به دست میاد، بدون که اون ذکر گفتن های اونچنانی رو هم سالک نیاز پیدا کنه، ولی اون رو نفی نمی کنیم. بله بزرگانی بودن از این شیوه ها استفاده کردن، آثاری هم داشته، اما برای افراد معمولی به هیچ وجه این رو تجویز نمی کنیم. این رو هم عرض می کنم، این رو هم از قول برخی از بزرگان عرض می کنم، کسی بخواد بگه اولا اون 400 تا رو نگه به هیچ وجه، وقتی مستعد نیست پیامدهای سختی داره براش. اگرم خواست یه تعدادی بگه، فرض کن مثلا 5 بار بگه، 7 بار بگه، 14 بار بگه تو سجدهش مثلا یه این ذکر رو، اون ادامه آیه رو تا آخر بخونه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این ادامه رو هم بخواند که برخی از اون دشواری هایی که ممکنه در پی اون ذکر پیش بیاد همین ادامه آیه منتفی میکنه و از بین میبره.